بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي أجرك الله يا ابن رسول الله يا بقية الله قال الحسين عليه السلام الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها گرچه امشب شب غال نیست شب حال است خود من هم حالم خیلی همچون شبی و مثل فردایی اجازه قال نمیده اما با زحمت خودم رو کنترل میکنم مختصری طول نمیدم مختصری ادامه بحث نه شب گذشته و جمع‌بندی با اجازتون بریم امشب فقط برای عزاداری و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عرض کردم که ابی عبدالله در این خطبه ای که صبح روز عاشورا ایراد فرمودن خطاب به اون مردم و پیامشون برای امروز من و شما هم همچنین چند نکته بسیار مهم و ظریفی که کاربردی است و همه ما مبتلاییم و بدان نیازمندیم اون رو به ما تذکر دادن اولین مطلب ممدوح بودن خلقت دنیا از دید امام حسین علیه السلام الحمدلله الذی خلق الدنیا با توجه به آیات و روایات دیگر که دنیا مذموم شمرده شده، دنیا ناپایدار و فناپذیر است، این جمع‌بندی بین مدح نسبت به خلقت دنیا و ناپایداری و مذموم بودن دنیا به چه صورت است در فرمایشاتشون برای ما روشن کردند. اگر فرمودن الحمدلله الذی خلق الدنیا، در ادامه فرمودن خلق الدنیا للبلا، دنیا را آفرید برای امتحان دادن و آزمایش شدن شما انسانها. چرا دنیایی که داره بلا و ابتلا و امتحان و آزمایش برای ما انسانها هست ممدوح است و ما از این عبارت چه می آموزیم؟ اگر قرار باشد اونچه که خالق هستی در موجودیت ما انسانها برای ما معین کرده، همون گونه که در آیات و روایات مقام قرب برای انسان معین شده، ثمرات قرب نوافل و قرب فرائض مخصوص این انسان است، همان گونه که در آیات قرآن کریم برای این انسان مقام ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه معین شده، و همان گونه که در آیات قرآن برای این انسان فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر معین شده، که این مقامات بالاترین است که ملائک به آن حسرت میبرند و وظیفه تکریم و تعظیم دارند. برای اینکه این قوه در وجود انسان به فعلیت درآید، ظرفی به نام دنیا، زمان و مکان دنیوی لازم است و امتحان و آزمایش در این ظرف زمان و مکان تا اون قوه به فعلیت درآید و اون امور پنهانی در نهاد انسان به منصه ظهور برسد. اگر اون مقامات عالم برتر و رسیدن به عالم جبروت برای من و شمای انسان عالم نور است و این عالم دنیا عالم ظلمت و تاریکی ها و ماده، ما تا در عالم ظلمت امتحان ندهیم، ناخالصی های من که وابستگی به عالم ظلمت از دست ندیم و خودمون رو از این تعلقات نرهانیم، بدون تعارف وارد عالم نور نخواهیم شد. عبارتی رو نویسنده انسان کامل نصفی در صفحه 163 کتابش بیان میکنه که در رابطه با بحث ما مطلب مهمی است. چندین گاه هست که میشنوی که آب حیوان در ظلمات است و نمیدانی که آب حیات چیست و ظلمات کدام است. منظور از آب حیات دریای نور است، ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت، و این دریای نور آب حیات است و در ظلمت است. اسکندری میباید که در ظلمات یعنی جهان طبیعت رود و از آن بگذرد و به آب حیات برسد. فشرده ی حرف نه شب گذشته ما، اگر این عالم عالم ظلمت و تیرگی ها و ملک است، ولی معبر و مسیر برای رسیدن به عالم ملکوت همین عالم است و شما باید در عالم طبیعت امتحان بدید، با پیروزی در این امتحان سر از اون مرحله در بیارید. و لذا برخی از بزرگان در این وادی اومدن گفتن نفس شما که از عالم ملکوت است و روح شما از عالم جبروت. توضیحش دیگه امشب نمیشه. نفس شما از عالم ملکوت و روح شما از عالم جبروت، در این عالم ناسود که عالم ملک است سه نشأه دارد: نشأه ملک و دنیایی و مادی، که عبادات در نشأه ملک جنبه غالبی دارد و بست. یک نشأه عبادت من شما غالب عبادته: صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، آخر ماه مبارک رمضان روزه خوردن حرام، فردا شوال روزه گرفتن حرام. این غالبی داره. این نشأه ملکی عبادت است در این عالم. نشأه ملکوتی عبادت چیست؟ اون جنبه توجه قلبی و تهذیب باطنی عبادت. ممکنه من غالب عبادت رو دقیقا رعایت کنم اما دلم عابد نباشد، اما طهارت باطن، وضوع قشنگ گرفتم، غسلم درست بوده، تیممم درست بوده، جهت قبلم رو رعایت کردم، غالب عبادت هیچ مشکلی نداشت، ولی قلب عبادت مشکل داشت. از درون و دل اون ارتباطی که قرار بود در اثر عبادت با اون عالم برقرار کنم اون رو نداشتم. نشأه جبروتی عبارت چیست؟ پس جنبه ناسوتی عبادت غالب عبادت که باید باشه. جنبه ملکوتی عبادت قلب و دل و توجه به عالم معنا. جنبه جبروتی عبادت در ملکوت یک وابستگی بین ملک و عالم مجردات برقراره، در جبروت تجرد محضه، در تجرد خلاصی کامل از عالم ماده است. روح هیچ ارتباطی با ماده نداره، لذا جبروتی است. اما نفس متعلق به بدنه. اونی که در وجود من و شماست نفسه. نفس تجلی روحه، روح در عالم جبروته و لذا میگیم نفس ما. و اونی که در موقع جان دادن از ما جدا میشه، قرآن کریم نفرموده روح، فرموده نفس. الله یتوفل انفس حین موتها. نفس همون جنبه روحیه که از جبروته، ولی چون متعلق به بدن شده ملکوتی شده، لذا مرغ باغ ملکوتم. نشأه ناسوتی ما غالب عبادت، نشأه ملکوتی ما قلب و توجه باطنی و طهارت دلی عبادت، نشأه جبروتی عبادت جز خدا ندیدن، به خود عبادت هم توجه نداشتن، عابد را، معبود را دیدن، عابد و عبادت را ندیدن. من اگر خود را در عبادت میبینم و به عبادت خودم دل خوش میکنم، من تو مرحله ناسوت و نهایتش ملکوت عبادتم، تو مرحله جبروت عبادت نرفتم. لذا اگر در مناجات شعبانیه مولای ما امیرالمؤمنین آمده الهی حبلی کمال الانقطاع، کمال انقطاع را خرق حجب نور دانسته، یعنی تو مرحله ملکوت که یک درجه ای از نور است، اگر اونجا مندی به جبروت نرفتی هنوز پشت حجاب قرار داری، اونم باید پاره کنی رد شی، و این جز با امتحان امکانش نمیشه. و لذا بزرگان در ذیل این سه نشأه گفتن خدا در ابتدای خلقت انسان، ابلیس که سردسته جنیان بود، اونها هم مثل ما انسانها دو بعدی و مختارن و قرار امتحان بدن، امتحان ابلیس آغاز شد. ابلیس که بود یک عابدی که به مقام فرشتگان رسیده بود، اما گرفتار این ظلمت شد، رنده شد. ظلمتش چی بود؟ وقتی خدا فرمود که سجده کنید، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، یعنی جنبه ناسوتی آدم رو دید با جنبه ناسوتی خود مقایسه کرد، جنبه ملکوتی و جنبه جبروتی آدم رو توجه به او پیدا نکرد و این عدم توجه به جنبه های ملکوت و جبروت باعث شد ابلیس با 6000 سال عبادت نه از ظلمت رها نشد به سوی نور نرفت، رنده شد به سوی پسترین درجه ظلمت که خطاب آمد انک رجیم و انک لعنتی الی یوم الدین. لعنت من یعنی رنده شدن و دور بودن از رحمت من برای تو تا قیامت. این دنیا تو مرحله امتحان یا شما را به گونه ای سیر می دهد که روید به ملکوت اعلا و سر از جبروت در آورید، انسان جبروتی شوید که شعاعی از نور سلمان عالم ملکی از عالم جبروت در طور تجلی کند و موسی را اونگونه مدهوش سازد که توضیحشو قبلا دادم. اما در امتحان همین دنیا می شود انسان چون ابلیس که در ابتدای خلقت انسان به رخ کشید رنده شود به اسفل سافلین سقوط کند. و اما اون چه که در شبهای گذشته در این رابطه من تأکید داشتم، در امتحان که از کلمه فتنه گرفته شده و فتنه قرار دادن طلا در کوره آتش است که ناخالصی هاشو بگیرن، بعد از این که گرفتن حالا این خالص رو تو ویترین بذارن و نمایش بدن، من و شما رو هم در کوره های امتحان این دنیا قرار میدن. ما در این امتحان ذوب میشویم، از دست میرویم یا ناخالصی هامون رو فرو میگذاریم بالا میرویم. کسی که در عالم وجود در این امتحان چنان خود را به اون درجه بالا رسوند، ابی عبدالله الحسین و شهدای کربلا، من دو تا حدیث رو کنار هم میذارم این نتیجه رو میگیرم. شبهای گذشته یادتونه، مخصوصا دو شب قبل عرض کردم طبق چندین آیه قرآن و روایت کسی در این دنیا در امتحان دنیایی موفق می شود که قرآن کریم آیه 186 آل عمران که دیشب بس کردیم، ان تصبروا و تتقوا، صبرشو اول گفتیم، حالا تقوا رو هنوز بحث نکردیم. ان تصبروا صبر، در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه جلد 1 صفحه 185 باب صبر از امام صادق علیه السلام، از صبرو، این صبر و استقامت و ایستادگی در این بزنگاه‌های مختلف امتحان که برای من و شما یه انسان پیش میاد، یظهر ما فی بواطن العباد من النور و صفا، حدیثیه. از صبرو یظهر، صبر آشکار میکند، اظهار میکند، ما اون چرا که فی بواطن العباد، در اون باطن و پنعانی های بندگان خدا، من النور و صفا، نور جنبه جبروتیه، جنبه ملکوتیه، اون جنبه های ملکوتی و جبروتی که نور است در دنیای درون شما نهفته شده بر مبنای و نفخت و فیه من روحی، اگه میخوای آشکار بشه خودشو نشون بده تو بزنگاه های صبر نشون بده استقامت داری، صبر نشون میدی یا فوری گول میخوری، یه ذره پولو میبینی میری تو عالم ظلمت، یه قضیه شهوت پیش میاد میری تو مسیر ظلمت، یا وقتی که اینا در مسیر زندگی تو قرار گرفت با کمال قدرت و ایستادگی میگی برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند است آشیانه، ما فریب اینا رو نمیخوریم. روایت رو ببینید، از صبرو یظهر ما فی بواطن العباده من النور و صفا ولجزعو، جزع بیتابی کردن، تحمل نداشتن. توی امتحانی قرار میگیریم، بارها عرض کردم، حالا امشب با هم انشالله میبینیم، شما یک جزع در ابی عبدالله الحسین نعوذ بالله و اصحابش و خانوادش در رابطه کربلا، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام برگشتن به مدینه ندیدید الا گله از پستی مردم و معرفی ظلم دستگاه حاکمه و زشتی اون دستگاه، اما جزع نکردن، بلکه الهی رزن به رضا یکم بیان فرمودن. لذا ولی جزع او یعنی بیتابی کردن. یه امتحان پیش میاد خودشو میبازه، یه صحنه حساس آزمایش زندگی پیش میاد فوری رفوزه میشه، این میشه جزع. ولی جزع او یظهر ما فی بواطنهم من الظلمه، جنبه های ظلمانی وجود در امتحان با بی‌صبری رو میاد، جنبه های نوری وجود در امتحان با صبر بالا میاد. همینجا اجازه بدید من یک فرازی از ادامه این خطبه‌ای که این شبا با شما بحث میکنم، ابی عبدالله الحسین وقتی رفتن جلوتر رسیدن به اینجا، همه تون این قسمت خطبه رو زیاد شنیده اید، ولی راکار عملی برای صبر داشتن در امتحان و فریب نخوردن، اهل جزع نشدن رو بخوانم. امام علیه السلام فرمودن الا و ان الدعی ابن الدعی، همانا این حرامزاده پسر حرامزاده، که فرصت نیست توضیح بدم منظور چیه، یعنی خانواده ابن زیاد و پدرش زیاد و اون آلودگی هایی که اینا داشتن، قد رکز بین سنتین، بین سلت و زله، امتحان من سر این دوراهی منو قرار داده، قد رکز بین سنتین، منو سر دوراهی گذاشت، انتخاب با من، یکی شمشیرها بر سر من فرود آید و همون قضایایی که قرار کربلا بشه که میدونم، و در مقابلش زله. حالا من کدومو بگیرم؟ بخوام نمیرم، بخوام شهید نشم، بخوام مشکلات کربلا رو نپذیرم، باید برم زیر بار زلت. طبق این بیان ظلمت وجود من بیاد رو امام حسین، نعوذ بالله بشه یه وجود ظلمانی طبیعی مادی ناسوتی گرفتار عالم ناسوت. اما شمشیرها را به جان بخرم و همه این فشارها را بپذیرم، اون جنبه پیاد. اما حالا چی میشه که من در انتخاب صبر میکنم، میایستم و اون ذلت را نمیپذیرم؟ اول میفرماید و هیهات من الذله، دور باد پستی و ناسوتی شدن و ذلت و حقارت گیر افتادن عالم ماده. چرا؟ حالا ادامه‌ش رو عزیزان درس العمل عملی، یعب الله لنا، خدا برای ما اینو دور داشته. یعنی اولین راهی تو امتحانات پیروز بشیم، از ذلت و پستی دور بشیم، توجه به خداست. توجه به خدا دو جنبه داره. من انشالله شبهای جمعه بعد از محرم اینا رو براتون بحث خواهم کرد. سوالاتی هم که شنونده های عزیز، چه مستمعین حاضر در جلسه، چه مستمعین آنلاین از داخل و خارج برای من فرستادن، اینجا عرض میکنم همشون رو جواب خواهم داد، ولی امشب این فرصت ها نیست، شبهای جمعه بعد انشالله. یک جنبه ای که شما را اهل استقامت کند، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل خدا رو قوی کنید. ولی توکل خدا چجوری؟ در جهان ای بنده گرگوی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا، تو خدا میخوان از این ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش، لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای که میرود سوی خدا، میبخون اونجا که گوید حسبه، از برای اون که باشد حق بجو، حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پناه. جوان عزیز که میگی مشکل دارم تو این بزنگاه ها میلغزم، هفته یه بار حداقل نصف شب پاشو فرش اتاق تو بزن کنار، سرتو بذار رو زمین، بگو خدا، خدای منی، کمکم کن. چطور اگه دل درد گرفتی نصف شب میری پیش پزشک میگی آقای پزشک کمکم کن؟ چطور اگه خدایی نکرده یک کسالت پیدا کنی میری در منگاه سر کوچه یا دورتر نزدیکتر آیه کمکم بکنید؟ برو اول در خانه خدا، صادقانه با خدای خودت حرف بزن، بعد ببین دستو نمیگیره. لذا اولین حرف امام حسین چیست؟ یعب الله لنا، خدا نمیذاره، خدا نمیخواد، خدا عبا داره برای ما. و رسوله و المؤمنون، برو در خانه پیغمبر خدا، اینجا مؤمنین ائمیت هارن، ایمان با معنای فو، برو در خانه امام زمانت کمک به طلب، بگو یا امام زمان نمیتونم، دارم شکست میخورم، شهوت جنسی داره گولم میزنه، شهوت شکم داره گولم میزنه، پست داره گولم میزنه، میز داره گولم میزنه، مقام داره گولم میزنه، انانیت داره منو میبره، یبن الحسن دستمو بگی گریه کن، دامنشو بگیر، بله کمکت میکنن. این جنبه بعدی. اما یه نکته اینجا جانم به پداش، امام حسین فرمودن و حجورون تابد و تهورت، اون دامنهای پاکی که ما تو اون، من تو دامن زهرا بزرگ شدم، من مادری مثل فاطمه زهرا داشتم، تمام وجودش رو داد برای اینکه اسلام رو حفظ کنه. اون وقت من توی این امتحان به خاطر اینکه شمشیر به فرقم فرود نیاد بیام بپذیرم. لذا این جنبه تربیت خانوادگی که اینجا وظیفه پدر مادرها سنگین میشه. و انوف و حمیت و انوف و حمیت و نفوس و عبیه، اون بلند طبعان و با غیرت ها و اون جانهای ارزنده‌ای که زشت میپندارن این پسلیارا. یعنی چی؟ یعنی یکی از راههایی که در شما تو این بزنگاهای امتحان صبرتون رو قوی کنه چیه؟ با افرادی که طبع بلند انسانی و غیرتمندن، به تعبیر دیگر صاحب نفسن، با اینا نشسته برخاست کنید، از اینا بخواید با شما حرف بزنن، شرح حال بزرگان رو بخونید. آقا این همه کتاب در شرح حال بزرگان نوشتن، خوندن این کتابا آدمو تکون میده. فلان شخصیت معنوی چه کرد، فلان انسان الهی چه تجربه ها رو پشت سر گذاشت، فلان شخصیت ها تو سیر و سلوکشون چه مراحلی رو طی کردن. این مطالعات اینا باعث میشه در دنیای ما منعن چی؟ اینا باعث میشن یعب الله رسوله و المؤمنون حجوران تابت و تهارت و انوفون همیتن و نفوسون عبیه که توضیح مختصر دادم، منعن تو سر طاعت اللعام علا مسارع الکرام. اینا با همدیگه نمیذاره من طاعت کنم فرومایگان پست را، به جای اینکه با کرامت و شرافت کشته بشم. لذا من کشته شدن با شرافت را بر مطیع پستان و دست دادن به این فرومایگان ترجیح میدم. یعنی در این بزنگاه امتحان نوریانی هستن و ظلمانی هایی هستن. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. با نوریان نشست و برخاست داری یا با ناریا؟ حالا اگه تو عالم نوری با نوریان نشستید، گاهی نوریا برای امتحان شما را از خودشون میرانن. میری کما اینکه امام حسین نوری محض بود، گو هر کی میخواد بره بره. چرا بعضیا نرفتن بعضیا رفتن؟ اونی که نمیتونه با نور باشه جنبه سنخیت نوری داره، میذاره میره. اما اونی که سنخیت نوریشو در درونش میخواد آشکار کنه، اون میاد سراغ. لذا این روایت رو بذارم کنار یه روایت دیگر. روایت دقت کنید، از صبرو یظهرو ما فی بباطن العباد من النور و الصفا و الجزعو یظهرو ما فی بباطنهم من الظلمه. حالا خود ابی عبدالله که صبرش امشب خواهم ان شاء الله عرض کرد، چه چیزی از باطنش در اثر صبر حسین در آزمایش کربلا نشون داده شد؟ من تو یه قیاسی بکنم. خدا در قرآن به رخ من شما کشیده که ابراهیم خلیل الرحمن رو به عزب تلا ابراهیم، این عزب تلا ابراهیم سوره بقره آیه 124، و عزب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین فاتمهن. اوج امتحان ابراهیم ستا بود، یکی مال بود که همه رو داد حاضر شد، یکی فرزند بود که قرار شد قربانی کنه که حضرت ابراهیم آمد کارد و گذاشت، خدا گفت کافیه، یکی جان خودش بود که میخواستن تو آتش بندازن، خدا گفت نه. ابراهیم اومد ولی خدا گفت بسه، انجام نداد، فقط مال انجام داد، پسر قربانی نشد، همینقدر کافیه. جان خودش هم تو آتش انداختن، خدا نذاشت بسوزه. اما توحیدی ترین عبادت در دین من و شما چیه؟ حج. توحیدی ترین، هر جای حج خدا ابراهیم رو به رخ کشیده، طواف میکنی باید بیای پشت مقام ابراهیم نماز بخونی، سعی صفا و مروه باید انجام بدی، رمی جمرات باید جایی که ابراهیم شیطانو برای فرزندش اسماعیل روند و هاکذا. حالا امتحان امام حسین اونم به شکل عاشورا، به شکل عاشورا، که عجیبه که من امشب بتونم یه تیکایشو بخونم براتون ببینید چه شکلی بوده. و تو همه این مراحل ابی عبدالله راز و نیازشو با خدا قصد نکرده، الهی رزن به رضایک رو فروگذار نکرده. خب حالا برای امام حسین تو دستگاه خدا با چی باشه؟ من یه روایت از کامل زیارات صفحه 111 میخونم. امام صادق فرمودن لیس نبی فی السماوات و الارض، این سماوات و ارض معنا داره، یعنی انبیایی که در اون بالا بالاها قرار گرفتن، اونایی که هنوز مأموریت‌های عالم ناسوتی هم دارن، حالا هر کی میخواد باشه، که حالا بحثایی داره. لیس نبی فی السماوات و الارض و الا یسالون الله تبارک و تعالی ان یؤذن لهم فی زیارت الحسین علیه السلام، مگر این که از خدا میخوان خدایا به ما اجازه بده ما لیاقت زیارت امام حسین پیدا کنیم. حالا زیارت انبیای سماوی در عالم جبروت، زیارت در عالم جبروت حسینیه، زیارت ملکوتیان در عالم ملکوت حسینیه، زیارت ناسوتیان در عالم ناسوتی حسینیه. لیس نبی فی السماوات و الارض و الا یسالون الله تبارک و تعالی ان یؤذن لهم فی زیارت الحسین ففوج ینزل و فوج یعرج، یه عده پایین میان یه عده بالا میان، اونایی که چشم برزخیشون بازه مخصوصا شب جمعه میبینن که کاروان ملکوتیان و جبروتیان صف کشیدن برای سلام دادن به حسین. چرا؟ چون جبروتی که نور محض است، امتحان عاشورای ابی عبدالله هر چه غیر جبروت بوده از حسین و حسینیان جدا کرده، اونها رو جبروتی محض در اون اوج کروبیش قرار داده و لذا همه منتظر فیض بردن از اون جایگاه و اون ارزشن. این چگونه حاصل شده؟ اجازه بدید بازم با اشاره رد بشم، ینابی المبده صفحه 406 که نویسنده کتاب یک سنی سلیمان بلخی حنفی قندوزی است، میگه امام حسین وقتی که این مطلب البته معروفه، خطاب به مردم وقتی که میخواست حرکت کنه به سوی کربلا این عبارت فرمود ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد سیف، هر کسی که در حد شمشیر خوردن صبر داره، ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد سیف، تحمل شمشیر خوردن رو در این امتحانات داره، و طعن الاسنه، نیزه به او فرو کنن میتونه اینو به جان بخره، که خود ابی عبدالله از همه بیشتر شمشیر خورد، از همه بیشتر نیزه بر بدنش فرو رفت، جای شمشیرشو شمزیر زدن، جای نیزه رو نیزه زدن، که امام سجاد علیه السلام موقع دفن امام حسین علیه السلام خواست جایی از بدن امام حسین رو ببوسه، گفت هیچ جا پیدا نکردم که زخم نداشته باشه که بخوام اونجا رو ببوسم، هر جا رو بخوام ببوسم زخم داره. لذا اون کسی که ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد سیف و طعن الاسنه و میچونه نیزه رو تحمل کنه، فلیقم معنا و الا فنین صرف عنا، حالا با ما پاشه بیاد، اگه نبرید آقا جان ولمون کنید. یعنی چی؟ یعنی در امتحان اون روز امام حسین تو کربلا استقامت در حد شمشیر خوردن و نیزه خوردن بود. امروز جوان استقامت در راه حسین فحش خوردن لازمه تحملش داری؟ تهمت شنیدن لازمه تحملشو داری؟ متدین باشی بگن امولی مرتجعی تحملشو داری؟ نداری، تو رو با امام حسین چه کار؟ اون روز امتحان امام حسین صبر در اون حد لازم داره. خب برادر من، امتحان من و شما هم صبر در این حد لازم داره. به خانم میگم چی شد حجاب تو کنار گذاشتی؟ گفت به ما فحش میدن میگن چادریا بدن. میگم به خاطر چهار تا فحشی که حالا حق است یا ناحق، حکم خدا رو زیر پا میگذاری؟
به آقا میگم آقا چرا داری گرون فروشی میکنی، به مردم بیانصافی میکنی؟ میگه آقا میزنن میبرن میخورن، منم یه مقدار. میگم دیگران زدن بردن خوردن، گناه او به گردن خودش، به تو چی؟ میگم آقا این حرفایی که تو میزنی غیبت تهمته. میگه آقا بقیه هم میگن. میگم خب امتحان تو همینه، به بهانه این که بقیه میگن تو هم بگی. امام حسین میفرماید اگر فمن کان منکم یصبر علا حد سیف و تعنل اسن فلیقم معنا، با من باشید و الا فلین صرف، برید دوره برای منو خالی کنید. اگه قرار با ما بیایید باید تعمل این امور رو داشته باشید. ابتدای فرصت نیست روایتشو از نهج البلاغه بخونم. ابتدای بیعت با امیرالمؤمنین بعد از 25 سال خانه نشینی، مهمترین مطلبی که امیرالمؤمنین تأکید فرمودن، فرمودن امتحان شماهایی که با من بیعت کردید آغاز شد. اه؟ خب ما که بیعت کردیم با شما یا علی؟ فرمود بله بیعت کردید، حالا من یه کارایی میکنم شما تحمل ندارید. میومدن میگفتن یا علی یه کمی سر کیسه رو شل کن، آخه اینجوری که تو میگنی که کسی دوربرتو نمیمونه. علی میگه ها همینجا بودا. اگه قرار علوی باشید با تحمل. و لذا خیلی ها تا 25 سال ثابت قدم موندن، بعد از بیعت با علی لغزیدن، تو دوران حکومت علی لغزیدن. لذا صبر میخواد در امتحان که انسان واسه و پیروز بشه، طبق اون روایت نورانیت وجودش آشکار بشه، جنبه نورانی پیدا کنه. حالا در زیارت ناحیه مقدسه که امام عصر علیه السلام برای جدش امام حسین گفته، خوندید یه اتیکه عبارتش اینه، شما رو به جان امام عصر دقت کنید: و لقد عجبت من صبرک ملائکت و سماوات. امام زمان می فرمودا زیارت ناحیه مقدسه، ولقد عجبت من صبرک ملائکت و سماوات. جدا حسین جان، ملائک عالم برتر از صبر تو به تعجب آمدن. این صبر که الان امشب میخونم ببینید چجوری بوده و چه تحملی امام علیه السلام کرده. دو، وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه خواست حرکت کنن، یه وصیت نامه نوشتن دادن به برادرشون محمد حنفیه که معروفه. در اونجا حضرت فرمودن اونجایی که اسیر رو به سیرت جدی و ابی، فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق. اگه من قبول کردن قبول کردن، اگرم نکردن من صبر میکنم، من ایستادگی میکنم اون گونه که خدا میخواد و نشونم داده. صبح عاشورا بعد از اینکه نماز صبح با اصحاب خودشون اقامه فرمودن، فرمودن ان الله قد اذن فی قتلکم فعلیکم بالصبر. این مردم شرایط قتل شما رو فراهم کردن، قرار کشته بشید، پس صبر رو فراموش نکنید. اونجایی که امام علیه السلام حضرت سکینه خاتون اومد موقع ودا، پای اسبش رو گرفت که بابا رو نگذاره بره، عبارت امام حسین یا نور عینی فاصبری علی قضاء الله ولا تشتکی فان الدنیا فانیه والاخره باقیه، با یه بچه 3-4 ساله. یا نور عینی، نور چشم من، فاصبری، صبر کن بابا جون، علی قضاء الله، اون چی که خدا در این عالم مقدر میکنه. الان بنابر اینه که ما شهید بشیم، چون جز این راهی برای نجات اسلام نیست. ولا تشتکی، شکایت نکن، گله نکن، فان الدنیا فانیه، این چند روزه دنیا میگذره، والاخره و باقیه. نه، از همه اینا مهمتر تو گودال قتلگاه، صبرا علی قضائک لا اله الا سواک یا قیاث المستغیثین ولا معبود سواک ولا معبود غیرک صبرا علی حکمک یا الله. تو گودال قتلگاه اونجا. خب حالا اینا حرف بود. ببینید تو مرحله عمل امیدوارم خدا عنایتی بکنه بتونم تا آخرش برم. تو مرحله عمل ببینید امام حسین صبرش چجوری بود. لما را الحسین و مسار افتیانه و احبته، وقتی که امام حسین علیه السلام دید همه جوانها و همه دوستدارا و همه یاران اصحابشون رفتن، عزم لقاء القوم به مهجته، حالا عزمشو جذب کرد، تصمیم گرفت، با تمام وجودش برای شهادت خودش آماده کنه. و نادا اول اتمام حجت میکنه، نادا ندا در داد فریاد زد، هل من زاب بن یذب با ان حرم رسول الله، آیا کسی هست که بیاد کمکی بکنه از حریم رسول خدا، هل من موحد یخاف الله فینا، یه موحد خداپرستی پیدا میشه که از خدا بترسه و به خاطر ترس خدا بیاد با ما یاری کنه، هل من مغیث یرجو الله باغاثتنا، آیا کسی هست امید به اجر الهی وادارش کنه بیاد به ما کمک برسونه، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا کسی هست که به امید اونچه که خدا به کمک کنندگان ما میده پاشه بیاد به کمک ما. وقتی صدای استغاثه امام حسین بلند شد، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای زنان به ناله و گریه بلند شد، زن و بچه صدای فریادشون برخاست. خب این میشه لحظه وداع. حالا یک امتحان خاص ابی عبدالله. آقایون شما ببینید وقتی اتومبیلا توی خیابون گاهی به هم دیگه میرسن، حالا یکی یک اشتباهی کرده، خطایی کرده، بوقی بی جایی زده، این راننده میشه عصبانی بشه، میگن آقا زن و بچه اون آقا تو ماشینشه، ملاحظه‌ش رو بکنید. آخه غیرت انسانی، حتی اگر اون طرف مقصره میگه بابا زن و بچه تو ماشینشه، ملاحظه‌ش رو بکن. حالا امام حسین علیه السلام یک مشت درنده وحشی بی انصافی که بویی از شرافت و انسانیت نبردن، شش ماه رو حاضرن با تیر گلوشو از اذن تا اذن پاره کنن و اون گونه عمل بکنن، میبینه این نوامیس الهی که یکی زینب کبراست که در مدینه وقتی قرار بود بیاد سر قبر پیغمبر، امیرالمؤمنین دستور میدادن امام حسن، امام حسین، بقیه محارم دور زینب رو بگیرن، شب بشه چراغای حرم پیغمبر رو مشعلها رو خاموش کنن، تو تاریکی زینب بیاد، این ناموس الهی حریمش حفظ بشه. حالا امام میبینه این زن و بچه دورش رو گرفتن، میخواد اینا رو در چنگال این ظالمین رها کنه بره. لذا یکی از سخت‌ترین لحظات روز عاشورا لحظه وداست که امام زمان هم این زهنه رو اشاره کرده. لذا این زن و بچه دور حضرت رو گرفتن، صدای امام حسین بلند شد، یا زینب، یا رباب، یا سکینه، علیکن من السلام، خدا حافظ، منم رفتم. همه دور ابی عبدالله رو گرفتن، ولی اینجا ابی عبدالله سست نمیشه، با کمال قدرت و استقامت زینب رو تسلی میده، میگه تو سردسته اینهایی، شما در راه خدا رسالتی دارید، من قراره برم رسالت، خواهرم تو دختر علی هستی، در غم من ناله و سر ندید، بیستید محکم تا رسالتمون رو عملی کنیم، منم جایی رو انتخاب میکنم، تو میدان جنگ فریاد برمیدارم، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر، صدای منو که شنیدید بدونید من زندم. به هر قیمتی بود ابی عبدالله اینا رو قانع کرد، تو خیمه بشینید، دامن خیمه رو بنشانید. امام علیه السلام به طرف میدان حرکت کردن، یک کمی اومدن جلو، دیدن یه صدایی میاد، مهلن مهلا، یبن الزهرا، مهلن مهلا، یواشتر آقا، آقا جون یواشتر. امام حسین برگشتن دیدن خواهرش زینبه، خواهرم، داداش من جلو بچه ها نمیتونستم، چشم، وصیت تو عملی میکنم، همه اینا رو رعایت میکنم، اما یه وصیت مادرم کرده بود، گفت لحظات آخر از طرف من گلوی حسین رو ببوس، من جلو بچه ها نمیتونستم، حسین سرش آورد، زینب زیر گلوی حسین رو بوسید، سکینه از دور میدید، عمه جان چرا گلوی بابا رو بوسیدی؟ اینا رو آرام کرد. امام حسین رفت به طرف میدان، جنگی فراوان کرد. حضرت خسته شدن، فوقف الحسینو یستریه و قد ضعف عن القتال. حسین وقفه، یه کمی توقف کرد، یستریه یه نفسی بکشه، یه استراحتی بکنه. فقط ضعف عن القتال، در اثر این جنگ ضعیف شده بود. فبینما هو واقفون از عطاه حجرون فوقع علی جبهته، یه سنگ اومد خورد به پیشانی ابی عبدالله. فسالت دما من جبهته، خون از پیشانی سرازیر شد. فاخذ الصوبه، دامن پیراهن عربی رو آورد بالا، ان جبهتهی که این خون رو پاک کنه. سینه مبارک نمایان شد. فعطاه سهمان محدتون مسمومان لهو سلاس و شعبن فوقع علا قلبه، یه تیره سه شعبه آهنی مسموم به وسیله حرمله بر قلب آقا نشست. حسین چه کار کرد؟ فقال الحسین بسم الله و بالله و على ملت رسول الله و رفع رأسه الى السماء، سرشو به طرف بالا گرفت و قال الهی انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس على وجه الارض ابن نبی غیره. خدایا تو داری میدونی، میبینی و میدانی کسی رو دارن میکشن که در روی زمین پسری برای پیغمبر غیر از اونی. ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء زهره، تیر رو از پشت کشید بیرون آورد، یعنی از جلو به گونه ای سه شعبه در بدن نشسته بود امکان خروج نبود. فن بعصد دم کل میزان، خون مثل ناودان شروع کرد پاشیدن. فوزع یده علی الجرح، دست آورد زیر زخم و اخرج او علی الجرح. فلما امتلع الدم رمى بها الى السماء، وقتی دستش پر خون میشد اینو به آسمان میپاشید. فما رجع من ذلک قطرتون، یه قطره از خون به زمین برنگشت. سار الله، خریدار خونش خداست. ثم وضع یده علی الجرح ثانیا، دوباره دست رو گذاشت روی زخم. فلما امتلأت، وقتی خون پر شد، لطخ بها رأسه و لحیته، خون با خون سرش، موهای با خون این زخمش، موهای سر و محاسن رو خضاب کرد و با خدا چنین سخن می گفت: ها کذا والله اکون حتی القا جدی و انا مخضوبون به دمی. می خوام اینجوری برم به ملاقات جدم، بگم ببینید با خون قلبم موهای سر و صورتم رو خضاب کردم. حالا صبر حضرت رو در ادامه ببینید. امام علیه السلام در این حالتی که قرار گرفته، ثم رماه سنانون ایزن به زحمن، سنان ابن انس یک تیری به سوی حضرت رها کرد، فوقع از سهم فی نهره، تیر به گلو نشست، فسقط از اسب زمین افتاد. اینجا بود که ذوالجناب خیمه‌گاه برگشت. یه وقت زن و بچه دیدن شیحه زلجنا میاد، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. راوی میگه سکینه رو دیدم اومده هی به اسب دست میکشه، یا جواد عبی عین عبی، اسب بابا، بابام کجا شد؟ حضرت از اسب زمین افتاد و جلس قاعدن، نشست روی زمین، فنزع از سهم من نهره، تیر رو از گلوش کشید و قرن کفیه جمیعا کل ما امتلعتا من دمائعی خزب بها رأسه و لحیته. بازم با این خونه گلو، موهای سرش و موهای گلوش، موهای ریشش رو خضاب کرد. اینجا شمر عصبانی شد، نادا شمر ابن ذوالجوشن الفرسانه و رجاله. شمر عصبانی شد، سوار نظام و پیاده هاشو صدا زد، گفت وی حکم ما تنتظرون به رجل، چرا منتظرش گذاشتید؟ چرا واستادید؟ حسین از اسب افتاده نشسته، شما کاری نمی کنید. سکلت کم امهاتکم، مادرتون به عزاتون بشینه، شروع کنید. فحمل علیه من کل جانب، از هر طرف اومدن، دقت کنید. فزربهو زرعت ابن شریک علا کفت اليسرا و قطعهو. زرعت ابن شریک با یک شمشیر به دست چپ زد، از اینجا دست قطع شد. و ضربه آخر منهم على عاتقه، یکی دیگه اومد با یک ضربه به گردن آقا زد و کبا من حال و با صورت به زمین افتاد. و طعنه سنان ابن انس به رمح، سنان با نیزه آمد. فسرعه با نیزه زد انداختش. فبدر الیه خولی ابن یزید الاسفهی فنزل لیحتز رأسه فارعد. خولی با خنجر اومد که سرش جدا کنه، شروع کرد لرزیدن و برگشت. فقال له شمر فتالله فی ازدک ما لک ترعدو، دستتو بشکنه، چرا میلرزی؟ گفت من جرأت نمی کنم. اینجا بود که جاء الیه شمر ابن ذوالجوشن، شمر آمد و سنان ابن انس و الحسینو به آخر رمقن یلوکو به لسانهی من الاتش. یلوکو به لسانهی من الاتش یعنی چی؟ یعنی زبان از شدت تشنگی میگردید، دوتا لب مثل دو تیکه چوب به هم میخورد و صدا میداد. و رفسهو شمر به رجلی با دوتا پا لگت زد. Yeah. و رفض اوشه برجلن با دو تا پا لگزن قال علی سنان ابن انس به سنان ابن عباس گفت احتز رأسه من قفا. یه لحظه صبر کنیم آقا، گوسفندو میخوان سر ببره، میگن این رگا رو یه دفعه قطع نکنید چون کارد به نخا میرسه، جان دادن خیلی سخت، درد میکشه، رگو ببرید بذارید جان داد قطع کنید، ولی اگه از قفا ببرن اول خنجر به نخا میرسه. لذا شمر میخواست اینجوری حسین کشته بشه. فقال سنان، سنان گفت لا والله، نه من نمیتونم این کار رو بکنم. فقذ بشمر یا فاطمه یا زهرا، بی بی جان و جلس علی صدر الحسین و اخذ بلحیته، ریش حسین رو در دست گرفت و ضربه او به سیفه اثنتی عشر ضربه. حسین رو برگردون با 12 ضربه خنجر. زینب میدید اوندم بریدم من از حسین ده کامد به میدان جبر زیاده امیده میدان
آی اومیده ویدو من میده ویدم او سوی مقتل من سوی غازه او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من نالزد، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. آخ از حرم تا قتل گر زینب صدا میزد حسین، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد، آخ بمیرم دست و پا میزد زینب آخ با نگاهش حرف ها می زد و زن آخ پیش زینب دست و پا می زد.